أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين. بحث در جهت سوم بود. هم شیخ جهت سوم را که عنوان کردن، اونجایی که جهت سوم عبارت از حکم به زمان بایع فضولی ثمن مشتری را که به او داده شده از طرف مشتری در صورت تلف در دست بایع فضولی، آیا زامنه به طوری که یمکن للمشتری ان یرجع علیه بالبدل بالقیمه بالمثل یعنی. و در این جا عرض کردیم در این جهت مرحوم شیخ بالاخره قائل به عدم زمان شدن، علی رغم این که در جهت گذشته قائل به عدم جواز تصرف فضولی در مال در ثمن شده، و در جهت اولا قائل به وجوب رد عین و جواز رجوع مشتری به رد ثمن در صورت عدم تلف شدن، در این جهت ثالثه قائل به عدم زمان شدن. عرض کردیم در اینجا بایستی قواعد زمان را و ملاکات زمان را یک به یک بررسی کرد که ببینیم آیا این ملاکات اقتضای زمان داره یا نداره. رسیدیم به آخرین ملاک، ملاک اصلی هم همینه، قاعده زمان به ملاک قاعده ید علی الید ما اخذت، در صورتی که تلف شده باشه یا اتلاف، و قاعده اتلاف در صورتی که اتلاف شده باشه عمدن، یعنی اتلاف کرده باشه مالک فضولی. در باب اتلاف ما عرض کردیم روایات خاصه هم هست دیگه، من اتلف مال الغیر هم داریم غیر از علی الید مؤاخذه. بالاخره این دو تا قاعده رو ما یکی در اینجا انجام میدیم، با اینکه بینشون عموم خصوص مطلقه، قاعده اتلاف مخصوص به اتلافه، قاعده علی الید شامل تلف و اتلاف هر دو میشه، بالاخره از هر دو تعبیر میکنیم قاعده علی الید، چنانچه فقها این کار کرد. این قاعده مقتضی زمانه، مال محترمی که در دست دیگری بدون اذن مالکش قرار بگیره و تلف بشه یا اتلاف بشه ضامنه، باستی بدلش رو پرداخت. این قاعده را مرحوم بعضی از بزرگان تمسک کردن بهش، خود مرحوم شیخ هم در اینجا ذکرش کرده، ذکر فرمودن و گفتن این مقتضی زمانه، ولی مرحوم شیخ گفتن این مقتضی مقرون به مانعه، پس لازمانه. جمله ای از بزرگان شاید مشهور متأخرین گفتن نه، این مقتضی مقرون به مانع نیست پس زمان هست، و از اینجا اختلافه بین هما نتیجه هم. بعضی از بزرگان این چنین تقریب کردن، گفتن قاعده علالیت اقتضای زمان داره و کل مال محترمی که در دست دیگری قرار بگیره بدون اذن مالکش یا بدون رضای مالکش مقتضی زمانه. عنوان اقدام بر مجانیت، اون قاعده اقدام، گفتن اقدام بر مجانیت و این حرف هم لازم نیست و او میزان زمان نیست، خود قاعده ید میزان زمانه. عدم اقدام بر زمان موجب زمان نیست، عدم اقدام بر مجانیت شرطه. اقدام بر زمان و عدم مجانیت موجب زمان نیست، اون اصلا لازم نداریم و اون موجب زمان نیست. آنچه که شرط لازم است و مقتضی زمان قاعده یده، و عدم و اقدام بر مجانیت مانعه. پس در حقیقت ما یه مقتضی داریم که قاعده یده، نه اقدام بر زمان، خود قاعده ید مقتضی است. اقدام بر زمان دیگه لازم نیست، قصد زمان دیگه لازم نیست از مالک. قصد زمان رم نکنه، غافل هم باشه، اقدام بر زمان رم نکنه، اقدام بر تضمین هم نکنه، مالش مال محترمیه، افتاد در دست دیگری، عید میگه مقتضی زمان هست. چرا؟ این قاعده یک مانع داره، مانعش اقدام بر مجانیت. اگر خودش گفت من راضیم مجانن، این مال در دست تو تلف بشه یا تصرف کنی و اتلاف کنی. پس در حقیقت مقتضی ما قاعده یده، مانع ما که رافع اثر قاعد این مقتضی است اقدام بر مجانیت و رضای مالک و اذن مالک به مجانی بودن این مال در اختیار دیگری است، این اذن به اتلاف یا تلفه. خب اینه که فرمودن این کبرا. بعد آمدن در اینجا فرمودن در این که بر این اساس خیلی روشنه که در اینجا بایع فضولی ضامن مال ثمن مشتری است. چرا؟ چون مقتضی موجود، مانع مفقود. مقتضی وقوع ید غیر بر مال دیگری، ثمن مال مشتری است و بایه هم که فضولی بوده، مالک مسمن نبوده تا اینکه به درست باشه و انتقال به او پیدا کنه ثمن. پس یدش ید بر مال غیره، این مقتضی. مانع هم مفقوده. چرا؟ چون مشتری درست داده این مال را، تسلیت کرده فضولی را بر ثمن، ولی این تسلیت مجانا نبوده، اقدام بر مجانیت نکرده، این تسلیت در مقابل مبیع بوده، ثمن را در مقابل مبیع داده. و عرض کردیم مانع اقدام بر مجانیت، اقدام بر مجانیت انجام نگرفته، پس مانع هم مفقود. مقتضی موجود، مانع مفقود، حکم فعلی یحکم به زمان. بعد فرمودن برای این که ولی مرحوم شیخ در اینجا قائل به عدم زمان شده و این چیز عجیبی است از شیخ. دو تا نقض ایشون برای این استعجاب، دو تا نقض را هم فرمودن در مقام بیان این که خیلی غریبه که شیخ در اینجا قائل به زمان نشده. نقض اول این که اگر هراین این تسلیت تسلیت مجانی بود و اقدام بر مجانیت بود که موجب مانعیت تأثیر قاعده علالیت بود، پس بنابراین یلزمو این نقض اول، اینکه زمان در موارد مثلا متقامرین، این قماربازا که میدونن حکم شرع به بطلان قماره، قماربازی که مالی را از اون مغلوب میگیره، غالب شده در قمار بر او و مال را از مغلوب گرفته، به قمار گرفته، میدونه که قمارم شرعاً موجب ملکیت نیست، مغلوبم چون داره قماربازی میکنه تسلیت مجان تسلیت کرده برش، اقدام بر مقامره کرده بالاخره، اگر راضی نبود که نمیواد مقامره بکنه، رضای شخصی داره برای عمل آمده برای قمار بازی کردن. پس مالی را که میده در برد و باخت وقتی میبازه، اون بازنده وقتی مال را تسلیت میکنه، مال خودش رو میده به اون کسی که برده، میام تسلیت کرده. اگر این تسلیت ما بگیم تسلیت مجانی است و موجب و مانع از تأثیر قاعده علالیده و زمان رو قهرن رفت میکنه، بنابراین آقای متقامر غالب برد، اونی که برده این مال را یه قهرن ضامن نیست. و همچنین کسی که میاد خمر را میخره، شراب خار میاد خمر را میخره، نه این همش نقض اوله. و همچنین کسی که میاد خمر را میخره، شرابخوار خمر میخره، خنزیر را میخره و پول را ثمن را میده و میدونه عالم به فساد معامله هم هست شرعا، چون براهای توی در جمهوری اسلامیست میدونه که حرام، مسئله رو خونده که بیع خمر و خنزیر باطل و باید در این حال استیانان میاد خمر میخره خنزیر میخره ثمن را هم پرداخت میکنه به بایع خمر و بایع خنزیر. اینجا باید بگیم تسلیت کرده دیگه، با علم به بطلان تسلیت کرده، با علم به عدم تملک اینا رو مالک این ثمن نمیشه که باطل اون شرعن، بازم تسلیت کرده. اگر این چنین تسلیت ها، تسلیت با علم به عدم تملک موجب این باشه که مانع از قاعده علالیت بشه، یعنی اقدام بر مجانیت از این چنین تسلیت ها ما انتزاع کنیم، پس اینجا هم باز قاعده به این بشیم که اگر حالا این ثمن را اون آقای خمر فروش یا خنزیر فروش تلف کرد خورد، ضامن نیست، با اینکه بدون شک فتوا و از مسلمات فقه ماست، شاید فقه عامه باشه که انه سحتون، تو روایت هم آمده سحتون، حرام است و ضامن است و بعد واضح برش گردونه به ثمن الخمر سحتون، ثمن الخنزیر سحتون، ثمن المیسر چیز قمارم سحت است و ضامنم هست، بعد پس بده. این نقض اول. نقض دومی که فرمودن که اینکه اگر این تسلیت در اینجا تسلیت در اینجا زمان نیست، با اینکه علالیت که موضوعش هست میگید زمان نیست، لابد به جهت اینکه تسلیت تسلیت مجانی است، مانع هست. اگر از این تسلیت ثمن از طرف مشتری را ثمن را به بایع فضولی این تسلیت مانع باشه از تأثیر قاعده علالیت، یعنی تسلیت مجانی باشه که رفع کنه اثر قاعده علالیت را، پس بنابراین چگونه مرحوم شیخ در اون جهت سابق فرمودن لا یجوز للبایع الفضولی ان یتصرف، لازمش اینه که یجوز له ان یتصرف. اگه این تسلیت تسلیت مجانی، اگه به تسلیت مجانی نیست، پس قاعده علالیت مقتضی زمان مانعش نیست، مقتضی موجود مانع نیست. اگر این تسلیت تسلیت مجانی هست، اقدام بر مجانیت هست، چون میدونه که این مالک این ثمن نیست، در این حال داره بهش میده و برای تصرف کردن داره در اختیارش میذاره، پس این تسلیتون مجانی و ولهذا لازمانه، پس لا حرمت للتصرف در جهت سابقه. جمع بین این دو تا لا نعرف له وجها، هم نقض دوم که لازمه ارتفاع حکم به ارتفاع زمان این است که پس در جهت گذشتن ایشون اومدن قائل به جواز تصرف بشه، چرا اونجا فتوا دادن به حرمت تصرف فضولی در ثمن مشتری؟ چون نکته یکیه، یا این تسلیت تسلیت مجانی هست یا نیست. اگر تسلیت تسلیت مجانی نیست، پس قاعده علالیت مقتضیش تام، مانعش هم مفقود، پس زمان لازم، باید در این جهت قائل به زمان. اگر این تسلیت تسلیت مجانی هست ولذا لازمانه، چون مقتضی که در شکی نیست که هست، علالیت به اینجا موضوعشه، این ید بر مال غیره نه بر مال خودش، مالک که نشده این مال، پس اگر با این مقتضی اثر نخواد بکنه در زمان به جهت وجود مانعه، یعنی تسلیت و اقدام بر مجانیت. اگر اقدام بر مجانیت هست خیلی خوب، زمان نیست ولی حرمت تصرف هم دیگه نیست، اون حرمت تصرف رو که ایشون در جهت سابق قبول کردن اون با چرا؟ این نقض دوم. هر دوی این نقض ها بله قابل دفعه، اما نقض دوم که در اینجا ما اگر این را تسلیت بر مجانیت بدونیم، پس زمان نیست، پس حرمت تصرف هم نیست، پس چطور بین این دو تاشون تفکیک قائل شد بین این دو جهت لا نعرف له وجها؟ این در حقیقت متوقف است بر اینکه ما بین عدم زمان و بین جواز تصرف تلازمی رو ببینیم، که هر جا حکم به عدم زمان کردیم باید اونجا حکم به جواز تصرف هم بکنیم، با اینکه این چنین ملازمه ای در کار نیست. بین عدم زمان و بین جواز تصرف لا ملازمه ده. سربسته و این خیلی روشنه، میتونیم نبوز زیادی بیاریم جاهایی که عدم زمان هست ولی جواز تصرف نیست. مثلا ودیعه، ودیعه اگر تلف بشه در دست کسی که در او پیش او ودیعه گذاشته شده، زمان نیست، چون ودیعه از عقود استیمانی است، درش استیمان هست، ید مودعون عنده ید امین است، زمان نیست. ولی لا یجوز تصرف الودیعه، اگر تصرف کرد در ودیعه جایز تصرف کرد در ودیعه؟ لا، چون مودع فقط به عنوان حفظ گذاشته ایره باشی، او ودیعه مستلزم جواز تصرف نیست بلکه حرمت تصرف درش هست. خب حالا بحث در تلف، اما بحث در تلف اینجا بحث عام از اتلاف و تلف، بخواه در تلف این حرم درست میشه، قاعده علالیت مورد اصلش هم تلفه. پس بنابراین تلازم نیست بین عدم زمان و جواز تصرف، چنانچه تلازمی هم نیست بین زمان و حرمت تصرف که بعد خواهیم گفت. در حقیقت نه از این طرف تلازم هست نه از اون طرف تلازم هست. نکتش هم اینه که ملاک هر کدوم از حکم تکلیفی و حکم وضعی با هم فرق میکنه. ملاک حکم وضعی که زمان باشه و عدمش که عدم زمان باشه، عدم حکم وضعی، ملاک زمان و عدم زمان غیر از ملاک جواز تصرف و حلیت تصرف. حلیت تصرف ملاکش یا ملکیت هست، مالک باشه مثل کسی شیعی را تا حلال باشه باشه تصرف، و الا لا یجوز تصرف، یه ملاکشه. ملاک دومش هم اباحه مالکی است، مالک اباحه کنه، اباحه است. اگر نه ملکیت بود و نه اباحه بود از طرف مالک، اباحه تصرف، این یحرم التصرف. اگر ملکیت یا اباحه بود، این یجوز التصرف. زمان و عدم زمان ملاکش چیست؟ زمان ملاکش علالیت مال غیره، مشخصه. عدم زمان که ارتفاع زمان باشه، ملاکش اذن مالک و رضای مالک در حدر مالیت مالش، هر جا مالک خودش، یا به عنوان جامعتر بگیم ملاک عدم زمان این که حدر کنه مالک مالیت مال خودش را، اگر حد که حرمت وضعی رو بکنه به اصطلاح دیگر، یا حدر مالیت مال خودش رو بکنه، هدر بده خودش این کار رو بکنه، زمان از بین میره. هر جا هدر نداد و ید بود، اونجا زمان هست. هر جا هدر داد ید هم باشه ولی خود مالک هدر داد، اونجا زمان نیست. پس ملاک زمان حدر مالیت، ملاک عدم زمان، و ملاک زمان عدم حدر مالیت با وضع البته بودن ید، ید غیر. این دوتا با هم بعداً به شکل مفصل تری ما خواهیم گفت که تلازمی نداره. ممکنه در یه جایی گفته بشه که مالک حدر مالیت خودش رو کرده ولی اباحه تصرف نکرده برای دیگری، فضلا از تملیک، نه تملیک کرده مالش رو به دیگری،
و نه اباحه تصرف کرده برای دیگری، ولی حدر مالیت کرده، چون خودش آمده مال را در اینجا گذاشته، اگر تلف شد این طرف منتصب به خودشه، مثلا خودش تلف کرده، من تلف کرده. یا این حدر تکوینی است از باب انتصاب به خودشه، جایی که خود مالک سبب شده باشه تلف میشه. یا حدر تشریعی، بیمانه که اذن بده، بگه من راضیم تو اینه تلف کنی، راضیم که تلف بشه در اختیار تو. اگر گفت که من راضیم این تلف بشه در اختیار تو، در راضی به تلف هستم، راضی نیستم درش تصرف کنی، اباحه تصرف بده، مثل ودیعه. ودیعه یا از باب اینه که خودش سبب شده، چون اینجا گذاشته خودش، پس سبب تلفشه. یا عقد استیمانی است، معنای عقد استیمان در ودیعه اینه که نه تملیک کرده، چون ودیعه باقیست بر ملک خودش، نه اباحه تصرف کرده، چون میخواد مالشه، نمیخواد این آقا، استعاره نداده که درش تصرف کنه، اونجا آریه، پس اباحه تصرف هم نداده، ولی چون خودش آمده اینجا گذاشته در پیش این، لازمه گذاشتن یا اصلا مدلول مطابقی ودیعه اینه که اگر تلف شد اشکالی نیست و صندوق تو مثل صندوق منه، تنزیل منزله کرده، چون چه میگن در باب ودیعه، در حقیقت اون ودیعه آمده حوزه دیگری را قبول کرده مثل حوزه خودش، که این مال در اون حوزه باشه. خیلی خوب، یعنی چی؟ این مستلزم اینه که تلف شدن قهری بدون تفریط و افراد از این آقا، این تلف شدن قهری را با این تنزیل حوزه او در حوزه خودش و ید او ید خودش، این تلف شدن قهری را خودش قبول کرده، یعنی اگر تلف بشه مالیتش به جهنم، من قبول کردم اینجای، یعنی حدر کرده مالیت ما را خودش. پس بنابراین ملاک عدم زمان ممکنه حدر مالیت تکوینن به تسبیب یا تشریعن، یعنی به اذن حدر کرده مالیت، خودش گفته اگر این طرف شد اشکال نداره، من دارم اینجا میدارم، طرف شد بشه، تو ضامن نیستی، پس مالیت مال خودش رو حدر داد، ولی این مستلزمه نیست که اباحه کرده باشه مال خودش رو برای تصرف یا تملیک کرده باشه مال خودش، پس حرمت تصرف باقی میمونه، چون ملاکش یا ملکیت بود یا اباحه، هیچ کدوم انجام نگرفت، ولی در این حال زمان در کار نیست. چرا؟ چون هدر اهدر مالیت مال نفسه، یا به تسبیب یا به تشریع. چون خودش ورده گذاشته، مثل خودش مالش یه جایی گذاشت که سگ آمد خورد نانشه، این حدر غیر از تملیکه، من این کارو کردم، من آوردم اینجا گذاشتم، وقتی بلا آمد این از بین برد، من گذاشته بودم، من خودم سببم. تبخ سر تلفه، باز وقتی مثل ایشون سر اطلاق نکرد تصرف، تلفه فی یده، تلفه تحت ید فضولی، آیا زامنه یا نه فضولی، جایی که تلفه هم زامنه، بس سر اطلاق تنها نبود، ولی اطلاق بذارید کنم، اطلاق بحثش روشن‌تره. خودش تلف میشه، خودش تلف میشه، حیوانی میاد میبره این مار را. خیلی خوب، وقتی من آوردم گوشم در اختیار شما و یه صاعقه آمد اینه سوزوند از آسمون، من سببم. یعنی میگید یعنی میخواید بگید یعنی حدر تکوینی نیست، حدر تشریعیه. خیلی خوب، احد هماست بالاخره در باب ودیعه، یا میگیم این مثل اونه میشه حدر تکوینی، یا میگیم نه چون گذشته معناش اینه اذن داده که اینجا تلف بشه، خود آمدن گذشتنش معناش حدر تشریعیه، ما حد بشه اعراض که حد تکوینی نیست، حدر زمان، نه اعراض از ملک، من که مال خودم یه جایی گذاشتم در معرض خطر، من اشون اعراض کردم؟ کجا؟ اگه سگی آمد برد؟ میگن خودش کرد. یا مثلا اونجایی که مثال روشنترش، من یه مالی رو برداشتم مال خودم بود به خیال اینکه مال شماست، دادم به شما خوردی، بعد من میشد مال خودمه، اینجا ضامنی؟ ضامن نیستم. چرا ضامن نیستی؟ چون من این کار رو کردم، اون که نمیخواست بخوره این مال رو، من برداشتم این نان رو به خیال اینکه این نان شماست نه مال نان من، دادم به شما، شما خوردی، شما از دست من گرفتی به خیال اینکه من دارم مال خودم رو به شما تقدیم میکنم، خوردی. این مثال بهترش اینه از اون که مثل موضوع سگ نگی بی موضوع، اینجا موضوع داره، اینجا دیگه موضوع داره. باقی میگن ضامن نیست اون. چرا ضامن نیست؟ چون بعد که انکشف این که این بنده خدا مال خودش رو داده اینا و خورده، اینجا نمیگن آقا بیا پولش بده، یا مال من خوردی بیا پولش بده، میگه با من نمیخواستم بخورم، خودت مال خودت برداشتی من تقدیم کردی خوردی، البته جاهل بودی خیال میکردی این مال منه نه مال خودت، اگر میدونستی مال خودت نمیدادی. خیلی خب، بالاخره این غلطه کردی. حد ببینید جواز تصرف نیست اینجا، جواز تصرف واقعی نبوده، جواز تصرف این جواز تصرف واقعی در اینجا نیست. بله واقعا حرام بوده خوردنش، حرمت تکلیفی واقعی داشته، حالا طرف معذوره که مال اونو خورده، اونم راضی نیست که مال خودشو بخوره. اینجا حرمت تکلیفی واقعی بوده ولی معذوره، به این معنی که این آقا نمیدونسته که میکرده این مال را به عنوان مال خودش داره بهش هدیه میکنه میخوره، یک حلیت ظاهریه بوده براش ولی واقعا حرام بوده خوردنش. ولی حرمتی که لا اثر له، لا عقوبت فی، چون علم داشته که این حلاله برش خوردن، ولی زمان در کار نیست. چرا؟ چون خودش سبب شد. اینجا تسبیبه، تسبیب به از بین بردن این مال، هدر مالیت مالش خودش کرد، تسبیبن تکوین نه تشریعن، یعنی اذن نداد که او مال من رو مجانا بخوره، چون اگر میدونست مال خودش اصلا بهش نمیداد، به هیچ وجه راضی نبود که مال رو نان خودش بده او بخوره، خیال میکرد این نان مال اوه، آمد و تقدیمش کرد و خورد. بعد که خورد انکشف این که مال خودش بوده. اینجا از موارد هدر مالیت تکوینی است. اهدر المالک مالیت مالیهی تکوینن نه تشریعن، چون از نبوده مال خودش بخوره، ولی خودش سبب شد، چون جهل مرکب خودش سبب شد، خودش مسئول نتایج جهل مرکب خودشه. خیال بگرد این مال اوز بهش داد خورد، اینجا هدر مالیت. پس بنابراین در باب ودعی امثال ودعی یا هدر تکوینی است، اگر گفتیم چون اورده گذشته طرف تکوینیش منتسب به خودشه، یا اگر گفتیم نه اینجا هدر تکوینی نیست، این فرق میکنه مثلا با اونجور جاهای دیگه، هدر تکوینی در موارد جهل و امثال اینها این جاهل نبوده، در دست ای تلف شده، ولی هدر بالاخره تشریعی است، به این معنا که هدر مالکی است. آقای مالک وقتی اورد اینجا گذشت، همین گذشتنش معناش اینه که مالیت این مال را علا تقدیر تلف بدون افراط و تفریط و امثال اینا، این مالیتش خودش قبول داره از بین بره و قبول کرده که این حوزه مثل حوزه خودشه، حوزه ید این آقا مثل ید خودش، ید امینه است، استیمان کرده. اصلا معنای استیمان همینه. بنابراین موضوع زمان و عدم زمان، هدر مالیت و عدم هدر مالیت، موضوع جواز تصرف و عدم جواز تصرف، تملیک و اباحه است، تملیک باشه یا اباحه، یا جوز تصرف، نه تملیک نه اباحه، لا جوز تصرف، یحرم تصرف در مال غیر قهره، که مقصد اون از اباحه همون رضای مالک به تصرف، و بین این دوتا هیچ گونه ملازمه ای نیست، نه در پردش نه در عکسش، و ما اینه بعدا شرح بیشتری هم خواهیم داد. پس نقض دوم وارد نیست. ممکنه مرحوم شیخ اینجا اینجوری ادعا کنند که این تسلیط مال، وقتی مال را آقای مشتری سمن را آمد تسلیط کرد به دیگری، تملیک نکرد، اباحه تصرف هم نکرد، پس در جهت گذشته قائلیم به چی؟ به حرمت تصرف. مرحوم شیخ قائل شد در جهت گذشته به حرمت تصرف، چون این تسلیط نه تملیکون نه اباحتون، و بدون اباحه و بدون تملیک لا جز تصرفی مال الغیر، مال غیرم که هست حرمت تصرف هست. ولی این تسلیط با اینکه میدونه که این مالک نیست، حدر لمالیت ماله، حدر کرده، حدر ولو حدر تکوینی. تو که میدونی این بالاخره فضولیه، مبیع مال این نیست، مال سمن رو هم به عنوان وفا نمیدونی به این بدی، چون این که مالک نیست. اگه بخوای وفا کنی به اون معامله باید بدی به مالک مبیع بدی. یه آدم اجنبی است از این مال، غاصبه، اصلا مال دیگری در دستشه، خب مال خودت رو میداری به این میدی. این خودش حدرون، حدرون لمالیت مال. به این ترتیب این آقا اقدام بر اتلاف مال خودش کرده، اقدام بر حدر مالیت مال خودش کرده، ولو حدرن تکوینیان، نه حدرن تشریعیان، حدر تکوینی کرده یا حدر تشریعی کرده که اگر دست اینم طرف بشه، مثلا ودعی گفته ای بیا داره طرف بشه، ولی چرا داد در اختیاری گذاشت؟ چرا مال خودش رو در اختیاری کسی گذاشت که در معرض اتلاف و تلف قرار بگیره؟ پس این نوع حدر مالیت، ولی نه اباحه است نه تملیک. میشه پس تفکیک قائل شد بین این دو جهت. وجه این تفکیک اینه که این را اهدار مالیت مال بگیریم ولو تکوینا از طرف ماله، با علم به این که اگر علم نداشت به فضولیت، ولی اونجا میشه، اونجا خیلی روشنه، در جایی که علم به فضولیت نداره، ولی اونجا مرحوم شیخ قائل به زمان هم شد. وقتی علم به فضولیت نداره، خیال میکنه این مالکه، اونجا مال را که بهش داد به عنوان این که مالک مال شده اصلا بهش داد، نه به عنوان این که این مال منه در اختیار او. اما اینجا که میدونه این آقا مالک نیست، فضولی است، و میدونه این مال باقی است بر ملک خودش، و میدونه که وفای به اون معامله فضولی هم به این نیست که به این مال بدن، باید بره به اون آقای مالک حقیقی مدیع بدن. در این حال میاد به این آقای اجنبی این مال را میده، این یه نوع حدر مالیته، گرچه مستلزم نه تملیک نه اباحه تصرفه. این نقض دفع، این نقض رو پس میشه به این ترتیب کرد. دفع نقض اول روشن‌تره دیگه از دفع نقض دوم، و اصلا نقض اول غریب از ایشون، اغرب از اون تفصیل شیخ بین دو جهته، چون خود ایشون این نقض اول رو جای دیگه جواب داد. نمیدونم اینجا چجوری، شاید این دیگه از اشکالات تقریره، فعلا خیلی بعیده این نقض اول ازشون. اون نقض به موارد بیع مایه خوده المتقامر من المغلوب، الغالب من المغلوب، یا ثمن مشتری کسی که یشتری ثمن خمر و خنزیر، با علم به بطلان، علم مشتری به بطلان معامله شرع. اون این نقض جوابش خیلی روشنه، جوابش که خود ایشون هم فرمودن قبلا، عرض کردم این خیلی غریبه. این نقض در این موارد، در اینجا زمان نیست، به جهت اینکه در این چنین مواردی مخصوصا به شراء خمر و خنزیر به حسب اعتبار شخصی این آقای مالک، آقای مالک سمن که مشتری باشه، این تسلیت را به عنوان وفا و به عنوان اقدام بر، به عنوان وفای اون مسبب شخصی خودش میده، چون اینها بیع میکنن، براخره خمر را میخره، خنزیر را میخره، مجانی که خمر ازش نمیگیره، در معامله میکنه، ولی میگه این معامله فاسد اون شرعن، این علم به فساد شرعی معامله داره، اما مسبب شخصی رو که انشاء میکنه، یعنی مبادله رو انجام میده، و در بحث مقبوض میشه مثل سایر موارد مقبوض به عقد فاسد، با علم طرفین به فساد معامله، در بیع غیر خمر و خنزیر که یکی از شرایط دیگرش از بین رفته، فرض کنید بیع بدون ایجاب و قبول، بگیم ایجاب و قبول لازمه، خب ایجاب به صیغه لازمه، صیغه عربیت لازمه، خیلی خب اونجا ایشون اونجا میتونه اون رو نقض بکنه به مرحوم شیخ. این همون نقضیه که قبلا ایشون جواب داد، گفت فرق بین مقبوض به عقد فاسد و اینجا، چون در باب مقبوض به عقد فاسد طرفین به حسب مسبب شخصی خودشون اقدام بر زمان کردن، اقدام بر مجانیت نکردن، در مقابل اون شیعی رو که میده به دیگری، تسلیت میکنه دیگری رو، این رو مجانی نمیده، در مقابل به عنوان بدل اون چیزی رو که میگیره میده، و این بدلیت را انشاء میکنه در اعتبار شخصی خودش، ولی میگه شارع این انشاء را امضا نکرده. پس در حقیقت در اینجا در مشتری خمر و مشتری خنزیر تسلیت سمن را وقتی میده به بایع خنزیر علی وجه المجان نمیده، علی وجه زمان میده به حسب اعتبار خودش، ولی میدونه این زمان را شارع امضا نمیکنه، نکنه. چون ما گفتیم میزان در ارتفاع قاعده ید و رفع زمان، ارتفاع زمان این که به حسب نظر و اعتبار شخصی خودش اقدام بر مجانیت کنه، به حسب نظر شارع. اینجا به حسب نظر خودش اقدام بر مجانیت نکرده، اقدام بر معامله کرده، به خلاف محل کلام. در محل کلام این آقا میدونه که این آقای فضولی حتی در اعتبار شخص خودش این مالک این سمن نیست و این سمن مجانا در اختیار او قرار داره میگیره، حتی به حسب اعتبار شخصی خود مشتری، چون میدونه تملیک به او نکرده، تملیک انشائی و مسبب شخصیش تملیک انشائی به مالک مبیعه، نه به این آقا. پس بنابراین مال خودش را تسلیت بایع فضولی را بر مال خودش تسلیتیست به عنوان لا به عنوان الوفا، نه شرعن و نه به حسب مسببه شخصی، بلکه مثل دادن مال به شخص اجنبی، مثلا بایع فضولی، بایع هم نیست، فضولی هم این مثل دادن به او. پس نقض اول خیلی نقض بیموردی در اینجا به جهت این که مثل نقض به سائر موارد مقبوض به عقد فاسده، اونجا خود ایشون فرمودن که در اونجا قطعا زمان هست، شیخ هم گفتن قائل شدن به زمان، بقیه هم قائل شدن به زمان. اونجا وجهی برای توهم عدم زمان نیست، چون ید غیر بر مال هست، زمان هست، زمان مسمام هست، چون اون خمر و خنزیر هم بالاخره مالیت داره، ولو عرفن شرعا مالیت نداشت. قمارش هم همینجوره، چون با قمارم خودش یک معامله است بالاخره، یعنی معامله اسمش نظریم، یه نوع درسته مبادله نیست ولی یه نوع قرارداده، یه نوع توافق بین این دوتا که هر کی برد این مال او باشه، هر کی برد این مال او باشه، این در مقابل اون بردنه، برد و باخته در حقیقت، باز دادن مجانی نیست. شاید ایشون نقض به قمار را آوردن چون در باب قمار مثلا یک حالت مجانیتی هست، اونجا دیگه چیزی که در مقابلش نیست که بگیم اقدام بر زمان شده نسبت به مسبب شخصی، اونجا هم اینجور نیست، اونجا هم در حقیقت در مقابل یک شیئیست، یک کاریست و اون بردن، میگه من این از اول اقدام میکنه، شبیه میشه به موارد اجاره که مال در مقابل عملی انجام میگیره، اونجا یه عمل مفیدی است، یه عمل لهوی است که عبارت باشه از خود برد و باخت. پس در حقیقت اینجور موارد را میشه قائل به فرق شد با محل کلام، چون در اونجا دادن اون مال در مقابل شیء است، دادن مال ثمن خمر، ثمن خنزیر یا اون مال مقامره که مغلوب میده به غالب در مقابل غلبه میده، اگر اون کارو بکنه این از اول در اعتبار شخصی خودش اینه کرده که این مال تو اگر اون کارو بتونه بکنی، شارع این امضا نکرده، گفته باطل، این مال او نمیشه، ولی برای خودش این اقدام رو در اونجا داره، در مقابل او میده نه مجانی، پس اقدام بر مجانیت نکرده. اگر با قطع نظر از اون چیزی که این رو در مقابل او قرار داده این اقدام بر مجانیت نکرده، خب شارع که اون را قبول نکرده، فاسد دونسته، باطل دونسته، خمر رو مال ندونسته، مثلا مالیتش رو باطل کرده، بیعش رو باطل کرده، خیلی خب حالا این آقا میگه من اینو در مقابل او داده بودم، حالا که او درست نیست دیگه من حق دارم بیام پس بگیرم. در قمار هم همینجور، حالا که قمار حقی نمیاره برای شما، این در مقابل اون حقه، حالا که این حق را این حقی را نمیاره، من مال خودم را میخوام، من مجانا راضی نبودم شما این مال را انجام مال را بخوری. پس در باب مخصوصا در خمر و خنجر عرض کنم، در قمار شاید اینه بشه یه جوری تشبیهش کرد به اینجا، چون در باب قمار مثلا مبادله‌ای در کار نیست، چیزی در مقابل این نیست، ولی خمر خنزیر را که ایشون مثال دادن و این را هم ضمن نقوز آوردن، این خیلی عجیبه. و ما نهنفی همونه، نه همونه، نه اینکه مثل خودش همونه مثل یکی از موارد حضوری هم واضحه دیگه. با علم به این که ساره
با چاپ آورده به زیاد ترغب کرده، اما در این حال با اون معامله میکنه و او رو به عنوان مالک فرض میکنه، به اعتبار میکنه مالکیه دیگه رو بعد سهم به میشین میده و منوی مقتوبه رو ازش
میده. با علم به این که ساره
با علم به این که ساره بس در اینجا میشه که اعتبار هست یعنی داره مشکلی سهم داره در این ساره به عنوان
بلکه میده بانکی میدونه این سارق نیست، وفای به چی؟
بانکی
این سارقه میدونه مالک نیست، میدونه که او به این نفروخته، به این که نفروخته به مالک واقعی خود. حالا ما که ما که مثل مقبوض به عقد فاسده، مثل مقبوض به عقد فاسده. پس اینجا خود ایشون گفت بین مقبوض و عقد فاسد اینجا این فرق هست. حالا اشکال ما سر نقضه، ما حالا سر هر اصل فرمایش ایشون نرفتیم، اون اصل بحثشونه. میگیم این نقضی رو که ایشون کردن، فرمودن در موارد بیع خمر و بیع خنزیر هم پس باشد که قائل بشیم که زمان نیست، از برای کسی که بدون خمر و خنزیر شرعاً بیع صحیح نیست، این نقض وارد نیست. چرا؟ چون در اونجا به حسب اعتبار شخصی این آقا مشتری که تسلیت کرده، تسلیت علا وجه زمان کرده، نه تسلیت مجانی به حسب اعتبار خودش و علمش به این که شارع این تسلیت را زام مضمون نمیدونه و این زمان را قبول نداره، این منافات با اقدام بر مجانیت نکردنش نیست. چون میزان در اقدام بر مجانیت، اقدام بر مجانیت به اعتبار به حسب مسبب شخصی و اعتبار شخصیشه، نه به حسب نظر شارع. به خلاف محل کلام ما، محل کلام ما فرض شد در اون بحث سابق که نقض خود ایشون نقض به مقبوض به عقد فاسد کردن همین حرف شما رو و جواب دادن، گفته این با اون فرق میکنه. چون در اینجا این عالمون به این که این آقا مالک این مال نیست، پس وفا به این داده نمیشه. اگر بخواد تازه وفا هم بکنه، وفا به مالک باز بشه، مالک هم که رد کرده نمیوجد بحث بفرد، وفایی در کار نیست. پس این را به چه عنوان داره میده؟ داره میده به کسی که یعلمو این که این آقا نه شرعن مالک این سمنه، نه به حسب قراردادشون این را مالک این سمن قرار داد، و الا اگر باعه لهو به عنوانه بیع خراب میشه، بیع انشایی خراب میشه دیگه، بیع وارد اون بحث میشه که با این را با مالک با تملیک به مالک واقعی اگر نکرده تملیک به شخص این کرده، پس بیع درست نشد. چون میدونه مبیع مال کسی دیگه است، این شد سمن را به کسی داده، مبیع را از کسی دیگه گرفته که هادا لیس بیع. اون بحث نیارید و خودشون این بحث رو اونجا اینجوری جواب داد. کسی که اون جواب را اینجا بده دیگه اینجا این نقد رو نبایستی بکنه که من یبیع و من یشتری الخمر و الخنزیر و یعلم به بطلان معامله خمر و خنزیر لابد ان لا یکون ثمنه مضمونن و اینکه از در فی مضمونون. اینجا مثل سائر موارد مقبوض به عقد فاسده که خود ایشون بین موارد مقبوض به عقد فاسد و اینجا فرق قائل شدن، گفتن در مقبوض به عقد فاسد در اونجا زمان هست، حتی عند شیخ، خود شیخ هم قائل شدن، فرق هست بین اونجا بین محل کلام ما. در اینجا که این آقا این مال را به کسی میده که در اعتبار شخصی خودش هم او را ضامن قرار نداده، او را مالک این مال ندیده، یعنی تضمین نکرده ما را برای او، پس این دادن مجانی است در حقیقت. پس این نقض دوم شاید نظر ایشون این عرض کردن اشکال در مقرر باشه، نظر به اون مواردی است که اون شیئی که خمر و خنزیر گفته شده، مقصود شراء اشیایی است که مالیت نداشته باشه، اصلا مالیت عرفی هم نداشته باشه، نه مالیت شرعی داشته باشه، نه مالیت عرفی. خمر و خنزیر مالیت شرعی داره نداره، ولی مالیت عرفی داره. اونجا مثلا ایشون بگه نقض به اونجا بخواد بکنه، باید در اونجا هم قائل بشیم به عدم زمان، چون میدونه در مقابل این مالی را نگرفته، بالاخره یه چیزی رو گرفته که حتی عند العرف لیس مالا، الا اینکه در اونجا دیگه روشن نیست عدم زمان، زمان که این بشه یه نقضی بر مفهوم شیخ. شاید در اونجا صحیح هم این باشه که بله لازمانه، اگر کسی مالش داد در مقابل شیعی که لا مالیت له حتی عرفه و تلف بید الغیب، حق نداره بیاد بگه پس بگیر، گرچه اون معامله باطلون، اون بدری که مثلا حیواناتی که لا مالیت له در مقابل او داده، در مقابل یه سوسک یه دیناری داده به کسی که این سوسک رو بگیره، بعدم سوسکم نگیره، اونجا خیلی ظاهر نیست که اگر تلف شد دینار دست دیگری این ضامنه، چون در مقابل شیعی داده که لیس له مالیه، این از قبیل همون حدر مالیته، اونجا جا داره کسی بگه اونم اونجا لازمانه فی و از قبیل حدر دیگه، از اون موارد نقض روشن دیگه نخواهد بود. پس این دو نقض جوابش داده شد، میمونه اصل مطلب ایشون که ایشون فرمودن در اینجا این معامله مقتضی زمان درش تامه که علی یده و مانع درش مفقوده